حقیقت هولناک درباره قصدها. زندگی درون ذهنی ما تنها چیزی است که برای من اهمیت دارد. اغلب ما به ندرت می دانیم و درک می کنیم که چنین زیستنی چطور در ما برانگیخته می شود و در میل ناخودآگاه ما نفوذ پیدا می کند. بنجامین لیبت، زمان ذهن. اولین تماسم با دکتر هولن باعث شد میلم به دانستن بیشتر شود. من از او سوالهایی درباره سمینارش که چند هفته بعد برگزار می شد پرسیدم. او سعی نکرد مرا ترغیب به شرکت در آن کند. تنها گفت که او در سمینارش تمام مدت پاکسازی می کند. بنابراین فقط افرادی که آمادگی آن را دارند حاضر می شوند. او تمایلی به روبرو شدن با ازدحام جمعیت نداشت، بلکه ترجیح می داد عده اندکی با قلبهایی گشوده بیایند. او معتقد بود که روح الهی خود به همه چیز رسیدگی خواهد کرد. من از دوستم مارک ریان که اولین بار از دکتر هولن برایم گفته بود پرسیدم آیا می خواهد در سمینار شرکت کند؟ حتی به او پیشنهاد دادم به عنوان هدیه هزینه سفرش را بپردازم. البته که او پذیرفت. قبل از سفر کمی بیشتر تحقیق کردم. برایم سوال بود که آیا روش این درمانگر با هونا، روش شفادهی معروف مردمان هاوایی، ارتباطی دارد؟ وقتی بیشتر در مورد آن تحقیق کردم، فهمیدم این دو روش هیچ ارتباطی به هم ندارند. هونا اسمی است که مکس فریدم لانگ، نویسنده‌ای که بعدها به کارآفرین موفقی بدل شد، روی روشی گذاشت که برگرفته از روش هاوایی‌ها برای ارتباط با ارواح بود. او ادعا می کرد که زمانی که در هاوایی به عنوان معلم مدرسه مشغول به کار بوده، این آیین اسرارآمیز را از دوستانش که اهل هاوایی بودند فرا گرفته. او در سال 1945 انجمن هونا را تأسیس کرد و بعدها مجموعی از کتابها که یکی از معروفترین آنها راز پنهان در پشت معجزات بود را به نگارش درآورد. کار لانگ با وجود اینکه فوق العاده بود، ارتباطی به درمانگری که من در جستجویش بودم نداشت. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که لانگ اطلاعی از نحوه کار درمانگران ندارد. دست کم نه از روشی که دکتر هولن پیاده می کرد. هرچه بیشتر مطالعه و جستجو می کردم کنجکاویم بیشتر می شد. بی صبرانه منتظر رسیدن روز پرواز و دیدارم با شفاگر بودم. با پرواز به لس آنجلس رفتم. به دیدن مارک و همچنین به کلاس کابالا رفتم. مارک پیش از سفرم به کالیفرنیا گوشه و کنار لس آنجلس را به من نشان داد و با هم اوقات خوشی را گذراندیم. هر دو مشتاق بودیم مردی که آنقدر درباره‌اش شنیده بودیم را ملاقات کنیم. در حال صرف صبحانه گفتگوی جالب و عمیقی بین من و مارک صورت گرفت. تنها چیزی که هر دو می‌خواستیم حضور در سمینار بود. وقتی به سالن برگزاری رسیدیم، با صفی 30 نفره از افرادی که با فاصله کم پشت سر هم ایستاده بودند روبرو شدیم. من تقلا می کردم روی انگشتان پایم بایستم، بلکه بتوانم درمانگر را از میان انبوه آدمهای قد و نیم قد ببینم. می خواستم شفاگر را ببینم. بله، می خواستم آن مرد اسرار آمیز را ببینم. می خواستم دکتر هولن را ببینم. بالاخره خودم را به در رساندم. دکتر هولن با من احوال پرسی کرد. او به زبان بومی های هاوایی گفت سلام جوزف و دستش را به سمت من دراز کرد. او به نرمی حرف می زد و در این حال جذبه و ابهت خاصی داشت. او کفش ورزشی، تیشرت آزاد و کت اسپورت پوشیده بود. همچنین یک کلاه بیسبال به سر داشت که بعدها متوجه شدم علامت اختصاصی خود اوست. دکتر هولن به دوستم گفت سلام مارک و باز هم به همان زبان بومی های هاوایی. گفتگوی کوتاهی با هم داشتیم و او از پروازمان و اینکه چقدر طول کشید از تگزاس به لس آنجلس برسیم پرسید. من بلافاصله به او علاقمند شدم. چیزی در اطمینان توام با آرامش و منش سالمندانه او بود که با تنین روح من هم نوا بود. دکتر هولن وقت‌شناس است. او به محض شروع سمینار مرا صدا زد. جوزف، وقتی چیزی رو از کامپیوترت پاک می‌کنی کجا میره؟ یک نفر با صدای بلند گفت به سطل زباله. دکتر هولن گفت دقیقاً، اما باز هم در کامپیوتر هست، فقط در تیرستون نیست. خاطرات شما هم همینطورن، اونها در تیرستون نیستن اما هنوز در وجود شما هستن. کاری که باید بکنید اینه که اونها رو برای همیشه پاک کنید. حرفهایش برایم رنگ و بوی خاصی داشت، اما مفهوم آنها را اصلا نمی فهمیدم و اینکه به کجا ختم می شود. آخر چرا باید بخواهم خاطراتم را برای همیشه پاک کنم؟ دکتر هولن اینطور توضیح داد. شما دو روش برای زندگی کردن دارید. زندگی با خاطرات و زندگی با الهامات قلبیتان. خاطرات برنامه هایی هستند که از پیش تعریف شدند و حالا بارها و بارها بازپخش می شوند، در حالی که الهامات پیام هایی از جانب روح الهی هستند. اگر می خواهید با الهاماتتان زندگی کنید، تنها راه آن شنیدن پیام روح الهی، گوش فرا دادن به الهامات او و پاک کردن تمام خاطرات است. تنها کاری که شما باید انجام بدهید، پاک کردن و پاک کردن است. دکتر هولن به تفصیل در مورد اینکه روح الهی چطور در وضعیت صفر ما قرار دارد توضیح داد. جایی که حد و مرزی در آن نیست. در وضعیت صفر هیچ خاطره‌ای نداریم، هیچ هویت تعریف شده‌ای نیست. در آنجا هیچ چیز نیست مگر روح الهی. همه ما در زندگیمان به طور گذرا حالت محدودیت صفر را تجربه می‌کنیم، اما در اکثر مواقع ذهنمان پر از زباله است. زباله هایی که مدام تکرار می شوند و بوی تعفنشان ذهن ما را خفه می کند. او می گفت، وقتی در بیمارستان روانی کار می کردم و پرونده های بیماران را مطالعه می کردم، در درونم احساس درد داشتم. این همان خاطره مشترک بین من و آنها بود. همان برنامه‌ای که باعث می شد آنها آنطور رفتار کنند. آنها هیچ کنترلی روی خودشان نداشتند. آنها در برنامهشان گیر کرده بودند. من وقتی برنامه ای را حس می کردم، شروع می کردم به پاک کردن. دیگر پاک کردن به کار اصلیم تبدیل شد. دکتر هولن راه های متعددی را برای پاکسازی به ما آموزش داد و من در این کتاب روش پاکسازی که دکتر هولن بیش از سایر روش ها به کار می برد و می برد را برایتان خواهم گفت. همان روشی که حالا من هم از آن استفاده می کنم. خیلی ساده است. باید چهار جمله را بیوقفه خطاب به روح الهی تکرار کنید. دوستت دارم. متاسفم. لطفاً مرا ببخش. ممنونم. همچنان که در اولین جلسه سمینار روی این جملات کار می کردیم، جمله دوستت دارم تبدیل به بخشی از گفتگوی ذهنیم شد. دقیقاً همانطور که شما گاهی اوقات با صدای ترانه‌ای در ذهنتان از خواب بیدار می شوید، من نیز با صدای دوستت دارم در سرم بر می خیزم. چه آگاهانه آن را گفته باشم و چه غیر آگاهانه، آن صدا آنجا بود. چه صدای زیبایی. سردر نمی آوردم که این جمله چطور همه چیز را پاک می کرد، اما در هر حال آن را بیان می کردم. آیا جمله دوستت دارم می تواند به هیچ طریقی بد باشد؟ در بخش دیگری از سمینار دکتر هولن دوباره مرا از جمعیت جدا کرد و پرسید، جوزف، از کجا می تونی بفهمی که آیا چیزی که داری خاطره است یا الهام؟ متوجه سوالش نمی شدم و این را صادقانه گفتم. از کجا می دونی کسی که سرطان گرفته خودش اون رو به خودش داده یا روح الهی اون رو به عنوان چالش بهش داده تا بعد خودش به اون کمک کنه؟ لحظه ای در سکوت فرو رفتم. سعی می کردم سوالش را پردازش کنم. از کجا می فهمیم که اتفاق برخواسته از ذهن ماست یا از سمت روح الهی؟ گفتم، وای، نمی دونم. گفت، منم نمی دونم. به همین خاطر که باید مرتب پاک کنی و پاک کنی. تو باید همه چیز و هر چیز رو پاک کنی، چون نمی دونی خاطره کدوم و الهام کدوم. باید اونقدر پاک کنی تا به نقطه‌ای که در اون مرزی نیست برسی، به حالت بدون مرز، محدودیت صفر. به عقیده دکتر هولن، ذهن‌های ما نگاه محدودی به جهان دارند. نگاهی که نه تنها کامل نیست، بلکه به هیچ عنوان دقیق هم نیست. منظورش را درک نمی‌کردم تا اینکه کتاب ذهن سرکش اثر گای کلکستون را خواندم. کلکستون در این کتاب از آزمایش‌هایی می‌گوید که نشان می‌دهند مغزمان به ما می‌گوید چه کار کنیم پیش از آن که خودمان در خودآگاهمان تصمیم به انجام آن کار گرفته باشیم. بنجامین لیبت، عصب‌شناس، در آزمایشی معروف افراد را به دستگاه EEG الکترونسفالوگرام وصل کرد. این دستگاه فعالیت‌های مغزی افراد را به نمایش می‌گذارد. آزمایش نشان داد که خیلی فعالیت‌های مغزی فرد آزمایش شونده زمانی رخ داد که او هنوز تصمیم خودآگاهی برای انجام عمل نگرفته بود. این امر نشان می‌داد قصد انجام کارها از ناخودآگاه انسان سرچشمه می‌گیرد و سپس به خودآگاه او می‌رود. کلکستون می‌نویسد لیبت کشف کرد قصد برای حرکت کردن یک پنجم ثانیه پیش از شروع فرد به حرکت اتفاق افتاد، اما حدود یک سوم ثانیه پیش از قصد کردن خیلی از فعالیت در مغز فرد آزمایش شونده وجود داشت. ویلیام ایروین در کتاب میل چرا ما آنچرا می‌خواهیم می نویسد این قبیل آزمایش ها نشان می دهند که انتخاب های ما در وضعیت منطقی و خودآگاه صورت نمی گیرند، بلکه از ذهن ناخودآگاه من تراوش می کنند و وقتی در آخر به سطح خودآگاه می رسند ما خود را مالک و صاحب آنها می خوانیم. بنجامین لیبت کسی که آزمایش های جنجالی و افشاگرایانه‌ای در خصوص مغز انسان به انجام رسانده در کتاب زمان ذهن می نویسد خودآگاه انسان توان کنترل ظهور ناخودآگاه قصد انجام کارها را ندارد، بلکه تنها قادر به کنترل منجر شدن یا نشدن نهایی یک قصد به یک عمل حرکتی است. به بیان ساده تر ممکن است به نظر بیاید میل به برداشتن این کتاب از ذهن خودآگاهتان می آید، در حالی که اول مغزتان سیگنالی برای برداشتن آن به شما می فرستد، سپس خودآگاه شما با بیان قصدی مانند این کتاب جالب به نظر می آید، فکر می کنم آن را بردارم، به سیگنال پاسخ مثبت می دهد. حالا شما می توانید به دلایل خودتان انتخاب کنید که کتاب را بر ندارید، اما هرگز قادر نیستید جلوی سیگنال اولیه را بگیرید که شما را به سمت انجام آن عمل سوق می دهد. می دانم باورش دشوار است، اما به نظر کلکسون هیچ قصدی در خودآگاه ما شکل نمی گیرد. در آنجا هیچ طرحی ریخته نمی شود. قصدها هشدارهایی هستند، راهنماهایی که در گوشه ناخودآگاه ذهن ما چشمک می زنند تا ما را از اتفاقی که احتمالاً در حال وقوع است مطلع سازند. ظاهراً یک قصد واضح و روشن چیزی جز یک هشدار صریح نیست. سوالی که ذهن مرا آزار می داد این است، فکر از کجا می آید؟ مخ آدم سوت می کشد. از آنجا که من در کتاب عامل جذب به قدرت قصدها و نیتها پرداختم و در فیلم راز در آن باره صحبت کردم، رسیدن به این نتیجه که ما انتخاب کننده قصدهای ما نیستیم شوک‌آور بود. به نظر می آید آنچه گمان می کردم وقتی قصدش را می کنم به انجام رساندم چیزی نبود جز عملی کردن فشاری که از پیش در مغزم بوده است. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چه کسی یا چه چیزی باعث شد ذهن من چنین امواجی ساطع کند. من بعدها از دکتر هولن پرسیدم این وسط چه کسی مسئوله؟ او خندید و گفت از سوالت خوشم اومد. خب جواب چه بود؟ باید اعتراف کنم که مبحث قصدها برایم گنگ و مبهم بود. من با استقامت ذهنی و اصرار بر قصدم برای کم کردن وزن توانسته بودم وزنم را 80 پوند کاهش بدهم. یعنی من خودم چنین قصدی کرده بودم یا تمام مدت داشتم به سیگنال مغزم برای وزن کم کردن پاسخ می دادم؟ آیا این خاطره بود یا الهام؟ سوالهایم را برای دکتر هولن فرستادم و اینطور جواب دریافت کردم. در حالت صفر چیزی وجود ندارد، نه مشکلی هست و نه نیازی به قصد کردن. نگرانی در مورد وزن خاطره بیش نیست و این خاطره ها جای وضعیت صفر را می گیرند، جای خود واقعی شما را. حالا شما برای بازگشت به وضعیت صفر نیاز دارید تا روح الهی خاطرات در پس نگرانی را در مورد وزن پاک کند. تجربیات ما تنها از دو منبع سرچشمه می گیرند، الهام از روح الهی و خاطره‌ای که در ذهن ناخودآگاه من ضبط شده است. الهام تازه و بکر است و خاطره کهنه و فرسوده. از حضرت مسیح نقل شده تو قلمرو خودت را بیاب، باقی خود به خود خواهد آمد. حالت صفر مأمن تو و روح الهی است، جایی که موهبت‌ها، ثروت، سلامتی و آرامش از آنجا و از او به سوی تو سرازیر می شود. دکتر هولن. تا جایی که من متوجه شدم منظور دکتر هولن پشت سر گذاشتن قصد ها و رسیدن به وضعیت صفر است، جایی که در آن هیچ مرزی نیست. شما ممکن است خاطرات یا الهامات را تجربه کنید. نگرانی در مورد وزن یک خاطره است. تنها کاری که باید انجام بدهید دوست داشتن آن، بخشیدنش و حتی تشکر به خاطر وجودش است. وقتی آن را پاک می کنید، خیالتان آسوده می شود که فرصتی فراهم کرده اید تا روح الهی با گام های سبک و الهاماتش در روح و روانتان سکنا گزیند. به نظر می آید که میل من به پرخوری که باعث شده بیشتر زندگیم را در چاقی به سر ببرم خاطره ای بوده که مادامی که پاکش نکنم آنجا خواهد بود و مدام به سراغم خواهد آمد. وقتی این خاطره به سطح می آید باید مواظب انتخابم باشم. انتخاب بین پرخوری کردن یا نکردن. این نبرد را باید در تمام طول زندگیم ادامه بدهم. اصلا جالب نیست. بله، شما می توانید با نگفتن به آن میل به پرخوری غلبه کنید. اما مسلم است که این امر انرژی و مراقبت طاقت فرسایی می طلبد. به مرور زمان نگفتن به پرخوری می تواند تبدیل به عادت جدیدتان شود. اما تا رسیدن به آن مقصد مسیر ناهمواری پیش رو دارید. اما اگر خاطره را پاک کنید روزی خواهد آمد که آن میل نیز ناپدید خواهد شد. آن وقت است که دیگر میل به پرخوری هرگز سربر نمی آورد و تنها آرامش است و بس. به بیان خلاصه تر، قصدها در مقایسه با الهامات ناکارآمد هستند. تا زمانی که قصد انجام کاری را می کردم در حال مبارزه با چیزی بودم که وجود داشته. اما به محض اینکه تسلیم الهامات شدم، زندگی دگرگون شد. ولی هنوز تردید داشتم. نمی توانستم بپذیرم که روال امور اینگونه باشد و همچنان در مورد قدرت قصد ابهاماتی برایم وجود داشت. پس تصمیم گرفتم به کاوشم ادامه بدهم. من با راندا برن شام خوردم. از او سوالی پرسیدم که خیلی مشتاق بودم به جوابش برسم. سوالم از ایده پرداز و تهیه کننده فیلم پربیننده راز این بود: خودت ایده فیلمو خلق کردی یا اون رو دریافت کردی؟ میدونستم که به او الهام شده تا فیلمی را که حالا بسیار پرطرفدار است و آوازش دهان به دهان همه جا چرخیده بسازد. او یک بار گفت که ایده تیزر فیلم به طور ناگهانی و در عرض چند ثانیه به ذهنش رسیده. پیش‌پرده فیلم را هم ظرف 10 دقیقه ساخته. مشخص است الهامی به او شد که باعث شد یکی از قوی ترین تیزرهای فیلم را در کل تاریخ بسازد. اما چیزی که می‌خواستم بدانم این بود که آیا ایده خود فیلم به او الهام شده بود یا خودش بنا به دلایلی حس کرده بود که باید آن را بسازد. تمام دغدغه من در مورد قصدها و نیتها در این سوال خلاصه می‌شد: آیا ما به مقاصدی که به نظرمان در مقایسه با سایر نیتها خاص و متمایز بودند جامعه عمل می پوشندیم یا صرفاً ایده هایی را دریافت می کردیم و بعدها اسم آن را قصد می گذاشتیم؟ این سؤالی بود که سر میز شام از راندا پرسیدم. او در سکوتی طولانی فرو رفت و به دور دست ها خیره شد. بالاخره زبان به سخن گشود. او گفت: نمیتونم با قاطعیت بگم، مطمئناً این ایده به من الهام شده، اما من بودم که اون رو به سرانجام رسوندم و خلقش کردم. اگه نظر منو بخوای میگم من بودم که بهش جامعه عمل پوشوندم. جواب او کاملاً گویا بود. ایده به او الهام شده بود به این معنا که او آن را به صورت الهامی قلبی دریافت کرده بود. از آنجا که خود فیلم خوب ساخته شده بود و با ذکاوت تمام نیز بازاریابی شده بود، تنها چیزی که می توانم با اعتقاد راسخ بگویم این است که آن فیلم تجلی از روح الهی بود. درست است، باید روی آن کار می شد و راندا این کار را کرد، اما خود ایده به صورت الهامی بر قلبش نازل شده بود. جالب اینجاست که نام این فیلم حتی ماها پس از ورود به بازار همچنان بر سر زبانها بود. راندا به تمام ستاره هایی که در آن بازی کرده بودند ایمیل فرستاد و به آنها گفت: روح زندگی در این فیلم جریان داره. او به جای عملی کردن قصد یا نیتی مدام در حال پاسخگویی به تماس های تلفنی و بهره جستن از فرصت های پیش رو بود. کتابی بر اساس فیلم نوشته شد. لری کینگ برنامه ویژه دو قسمتیش را بر اساس ایده مورد استفاده در فیلم ساخت و نسخه صوتی از فیلم به بازار آمد. مرتب بر اساس فیلم چیزی ساخته و خلق می شد. وقتی در وضعیت صفر هستید، جایی که بدون مرز است، نیازی به قصد کردن ندارید، چرا که به سادگی دریافت و اجرا می کنید و معجزات رخ می دهند. اما شما می توانید الهامات را متوقف کنید. راندا می خواست به وسوسه ساختن فیلم نبگوید. به نظر می آید اینجاست که پای اختیار به میان می آید. وقتی ایده انجام کاری به ذهنتان می رسد، چه از چشمه الهام باشد و چه از منبع خاطرات، می توانید انتخاب کنید که به آن عمل کنید یا نکنید، به شرطی که از فشار اولیه آن آگاه باشید. به بیان جفری شوارتز در کتاب قدرتمندش ذهن و مغز، میل خودآگاه شما و قدرت انتخابتان می تواند فشاری را که در ناخودآگاهتان آغاز شده به وتو بگذارد. به عبارت دیگر شما ممکن است فشاری برای برداشتن این کتاب حس کنید، اما مختارید که بر این فشار غلبه کنید به شرطی که بخواهید. این یعنی اختیار، همان چیزی که شوارتز آن را نخواهم کرد تعبیر می کند. او چنین می نویسد: لیبت سالها بعد این دیدگاه را اتخاذ کرد که اختیار نگهبان افکاری است که در مغز انسان طغیان می کنند و از قوانین آن پیروی نمی کنند. ویلیام جیمز، روانشناس برجسته، معتقد بود که اختیار پس از ایجاد حس فشار برای انجام کاری و نیز پیش از انجام دادن آن به انسان دست می دهد. شما می توانید در هر دو موقعیت به فشار وارده بله یا نه بگویید، اما برای دیدن این حق انتخاب باید کاملا از آنچه در درون شما می گذرد آگاه باشید. دکتر هولن به من آموخت که با پاک کردن مداوم افکارم، چه الهامات و چه خاطرات، می توانم در هر لحظه بهترین انتخاب را داشته باشم. من به مرور شاهد کاهش وزنم بودم، چرا که تصمیم گرفتم دیگر از خاطرات یا عاداتی که مدام مرا به بیشتر خوردن و کمتر ورزش کردن ترغیب می کردن پیروی نکنم. حالا که انتخاب می کردم به آن فشارهای اضافی اهمیتی ندهم، به اختیار یا نخواهم کرد خود قوت می بخشیدم. به بیان گویاتر، وسوسه پرخوری یک خاطره بود، نه الهام. بر اساس برنامه بود، نه از منبع حیات بخش روح الهی. و من نادیده گرفتن برنامه ها و غلبه بر آنها را آغاز کرده بودم. دکتر هولن به من پیشنهاد کرد تا برنامه را تا زمان برطرف شدن آن دوست داشته باشم. از آنجا به بعد فقط روح الهی می ماند و من. من در آن زمان این مسئله را به طور کامل درک نمی کردم. با این وجود تمام مدت با جان و دل به صحبت‌های او گوش می‌دادم و انتخاب می‌کردم تا نکته‌ای را از قلم نیندازم، چرا که موضوع بسیار بکر بود. روحم هم خبر نداشت که بعد از این چه چیزی در انتظارم است.